استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، من ستار فروغ هستم. از رادیو آزادی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و برنامه خبری نیمه روز خوش آمدید. چندین کمیته لوی جرگه مشورتی صلح گزارش‌هایشان را در نشست عمومی امروز این جرگه ارائه کردند. روند گزارش دهی کمیته های باقی مانده ساعت 2 پس از چاشت امروز دوباره آغاز می شود. و در مسائل منطقه‌ای می شنوید که ایران می گوید خواهان روابط خوب با عربستان سعودی و امارات متحده عرب است. با گزارش ها و مطالب خبری برمی گردم. برنامه رهبران زن را نیز داریم که در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخط لوی جرگه مشورتی صلح تا فردا تمدید شد. وزارت خارجه پاکستان شجرافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده است و عربستان سعودی از نجات یک کشتی نفتکش ایران در سواحل جده خبر می دهد. مشروع خبرها. لوی جرگه مشورتی صلح که قرار بود امروز پایان یابد تا فردا تمدید شد. عبدالرب رسول سیاف رئیس جرگه امروز گفت تا هنگامی که تمامی شرکت کننده ها روی تمامی مسائل توافق نکنند، اعلامیه نهایی نشر نخواهد شد.
تا که تمام مجلس به او قانع نباشد، چون از طرف شما میره او اعلامیه بیرون نمیره، به نام اعلامیه مشترک مجلس.
آقای سیاف یک بار دیگر تأکید کرد که لوی جرگه در حمایت هیچ کس کمپاین نمی کند و هدفش رسیدن به صلح است. جرگه مشورتی صلح را عبدالله رئیس اجرائیه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و 12 نامزد ریاست جمهوری افغانستان تحریم کردند. وزارت خارجه پاکستان شجرافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد را به خاطر آنچه حملات فرامرزی می‌داند دیروز احضار کرد. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده که اسلام آباد اعتراضش را به این دیپلمات افغان سپرده است. در ادامه گفته شده که شب چهارشنبه 30 اپریل بین 70 تا 80 تن از تروریستان از ولسوالی‌های گیان و برمل ولایت پکتیکا حملات مسلحانه را بالای نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی آغاز کردند. به نقل از وزارت خارجه پاکستان، در این حملات 3 سرباز پاکستانی کشته شدند و 7 تن دیگرشان شدیداً زخم برداشتند. در خبرنامه این هم گفته شده که از شارژرافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد خواسته شد تا اقدام‌های جدی را علی عناصر تروریستی در مناطق مرزی بگیرد و در نتیجه چنین رویدادها در آینده تکرار نشود. مقام‌های افغان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند، اما در گذشته تاکید کردند که از آن سوی خط دیورند بالای افغانستان حملات صورت می‌گیرد. مارکوس پوتزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان با ملا عبدالغنی برادر معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده است. خبرگزاری های جرمنی به نقل از سهیل شاهین، یک عضو گروه طالبان، گزارش میدن که در دیدار دیروز روی حل سیاسی جنگ افغانستان، گفتگوهای جاری میان آمریکا و طالبان و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان بحث شد. با گفته شاهین، جرمنی روی داشتن نقش مثبت در پروسه صلح افغانستان تاکید ورزید. نماینده جرمنی برای افغانستان در حال با ملا برادر در قطر دیده که ششمین دور گفتگوها میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، با هیئت طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است. آقای خلیلزاد دیروز با ملا عبدالغنی برادر معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرد. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. عربستان سعودی میگوید محافظین سرحدی این کشور یک کشتی نفتکش ایران را که در آبهای بحیره سرخ در سواحل جده با مشکل روبرو شده بود نجات دادند. مقام‌های سعودی صبح امروز گفتند کشتی موسوم به هپنس یک ماشینش از فعالیت مانده بود و کنترلش را از دست داد، خواهان کمک از محافظین سرحدی عربستان شد. این کشتی در 70 کیلومتری جنوب سواحل جده قرار داشت. 26 سرباز به شمول 24 ایرانی و 2 بنگلادشی سوار کشتی بودند که تمامیشان نجات یافتند. رسانه‌های ایرانی تا حالا در مورد این رویداد چیزی نگفتند. عربستان سعودی و ایران رقیبان شدید و سرسخت در سطح منطقه به شمار می‌روند و از سال 2016 به این سو با هم روابط سیاسی ندارند. در یک تحول دیگر ایران میگوید خواهان داشتن روابط خوب با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سایر متحدین این کشور هاست. در این حال تهران از آنها خواسته تا اختلافهایشان را با قطر پایان دهند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در سخنرانیش در جلسه موسوم به گفتگوی همکاری های آسیا در دوحه گفت تهران با قطر، کویت و عمان روابط خوب دارد و انتظار دارد چنین روابط با عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی نیز داشته باشد. این سه کشور هم را با مصر از سال 2017 به این سو روابط سیاسی و تجارتیشان را با قطر قطع کردند. هر چهار کشور قطر را به حمایت از تروریسم و داشتن روابط نزدیک با ایران متهم می کنند. و دیدبان حقوق بشر می گوید مقام های چینایی یک اپلیکیشن را برای نظارت گروهی مسلمانان در ولایت شمال غربی شینجیانگ مورد استفاده قرار دادند. بر اساس خبرنامه امروز این نهاد از این سیستم برای مشخصات تحقیق و بازداشت مسلمانان استفاده می شود. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک همچنان گفته که توسط اپلیکیشن از مردم عادی در شینجیانگ تحقیق می شود. مقام های چینایی توسط این دستگاه معاینه خون را بالای مسلمانان انجام میدند و از قد آنها اندازه گیری میکنند تا در نتیجه مفکوره مذهبی و ارتباط سیاسی آنها مشخص شود. دیدبان حقوق بشر همچنان میگوید تلفن ها، وسایل و موترها، تذکره و حتی حرکت مسلمانان توسط دستگاه مورد نظارت قرار میگیرد. مایا وانگ یک محقق ارشد امور چین در دیدبان حقوق بشر میگوید پلیس در شینجیانگ به صورت غیر قانونی این معلومات را در مورد مردمی که کاملا به گونه قانونی زندگی میکنند جمع‌آوری میکند. در شینجیانگ حدود 13 میلیون مسلمان به شمول اویغورها و سایر گروه‌های کوچک مذهبی زندگی میکنند. پایان خبرها.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. چندین کمیته لوی جرگه مشورتی از صلح تا حال گزارش هایشان را در نشست عمومی امروز این جرگه ارائه کردند.
آتش بس فوری و البته ما این می فهمیم که آتش بس امکاناتش هست و باید باشه و باید به میان بیه.
صفیه صدیقی رئیس یکی از این کمیته ها بود. شماری از باشنده های قریه جلایر ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب از مسئولان می‌خواهند تا در زمینه بازگشایی راه‌های مواصلاتی این قریه که به دنبال جاری شدن سیلاب بسته شده اقدام کنند.
ما در بازار رفتن میتونیم، سرکای ما خراب است.
نه بازار داریم، نه کار داریم، نه کوچه داریم، کلی کارای زندگی ما مردم خراب است.
در مسائل منطقه‌ای می‌شنوید که ایران می‌گوید خواهان روابط خوب با عربستان سعودی و امارات متحده عرب است. برنامه رهبران زن در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود. سیومین روز لوی جرگه مشورتی صلح به گزارش‌دهی کمیته های 51 گانه این جرگه اختصاص یافته است. در همین حال گفته شده که لوی جرگه مشورتی صلح که قرار بود امروز پایان یابد تا فردا تمدید شد. عبدالرب رسول سیاف رئیس لوی جرگه مشورتی صلح امروز گفت تا هنگامی که تمامی شرکت کننده ها روی تمامی مسائل توافق نکنند، اعلامیه نهایی نشر نخواهد شد. تا حوالی ساعت یک بعد از ظهر امروز چندین کمیته لوی جرگه مشورتی صلح گزارش هایشان را در نشست عمومی این جرگه ارائه کردند. قرار است متباقی کمیته ها گزارش های شان را بعد از ساعت 2 پس از 6 امروز ارائه کنند. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حالا همکارم نسیم شفق از کابل با ماست. آقای شفق سلام، جزئیات تازه و بیشتر از چه قرار است؟
سلام عرض میکنم آقای فروخ خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. طوری که شما هم گفتین، چندین کمیته جرگه مشورتی صلح امروز در چهارمین روز بحث های از این جرگه گزارش هایشان را به جرگه عمومی گزارش دادند، مسائل را مختلف مطرح کردند. در کمیته ها که بحث شده بودند، اعضای هر کمیته که بیشتر از 50 تا به 70 نفر هم اعضایش میرسید، اونا بحث کرده بودند و چند هر کمیته چندین مادر پیرامون مسائل مختلف مطرح کرده بودند، به خصوص موضوع ادامه گفتگوها با طالبا و موضوع همچنان حتی در بعض کمیته ها لغو شورای عالی صلح و به جای از او یک هیئت مذاکره کننده که متشکل از بخش های مختلف و از طبقات مختلف و همچنان چهره های مختلف باشه. همچنان موضوع قانون اساسی و تعدیل قانون اساسی که باید اگر ضرورت بر تعدیلش در گفتگو صلح یا بعد از روند صلح هست، باید بر از یک مرجع مطرح شوه و همچنان دستاوردهای سالهای گذشته که در بخشهای مختلف هست باید حفظ شوه. همچنان در رابطه به سهم طالبا در دولت که تاکید شده بود که در صورت که طالبا این موضوع را مطرح میکنند باید به طالبا سهم داده شوه. و همچنان موضوع خیلی اساسی که بیشتر در کمیته ها روی از او بحث شده بود، موضوع آتش بس فوری مطرح شد، بخصوص آتش بسی که در ماه مبارک رمضان باید حتمی دانسته شد. صفیه صدیقی رئیس کمیته 20 جرگه مشورتی صلح هم روی از این موضوع در بخش از صدایش در بخش از گفتگوهای سخنانیش بیشتر تاکید کرد.
ما به این باور داریم که راکرا او درکرا چیزی بته و چیزی بگی. آتش بس فوری و البته ما ایره می فهمیم که آتش بس امکاناتش هست و باید باشه و باید به میان بیه. اغیر خاطر کله چه آتش بس کیگی اغیر پاره او چه باور که او چه بخ ام با منگ آتش بس که او ام با اوی آتش بس که دوار خواهی بکی. اعلان عفو عمومی بعد از توافق بین جانبین صورت بگیره، یعنی هر دو طرف عفو عمومی میکنن.
باید بگویم که کمیته های متباقی که تا هنوز گزارش هایشان را به نشست عمومی مطرح نکردند، بعد از ساعت 2 اونا گزارش خواهند داد. و باید بگویم که عبدالرب رسول سیاف رئیس جرگه مشورتی صلح در آغاز جلسه امروز گفت که تمام نظریات به اعضای این جرگه شنیده میشه و تمام خواستهای از اونا در این جرگه در نظر گرفته خواهد شد و تاکید کرد که تمام چیزهایی که میگن اعضای جرگه میگن هیچ کس بدون رضایت از اونا تصمیم گرفته نخواهد تانست. و حتی تاکید کرد که هیچ اعلامیه بدون از اینکه نظر اعضای از این جرگه در او شامل شوه نشر نخواهد شد. و بگویم باید که فردا این جرگه تمدید شده برای فردا و ممکن فردا به گمان اغلب مسئولین که تا حد ما امروزشان صحبت کردیم ممکن تا نیم روز فردا این جرگه پایان یابه و نشست اختتامیش باشه فردا. بله آقای فروخ.
با تشکر از شما همکارم نسیم شفق از کابل به طور مستقیم گزارش میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان از شامل شدن نام رهبر گروه جیش محمد در فهرست سیای شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت گروه جیش محمد در برخی حملات در افغانستان دست داشته است. آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید قرار گرفتن نام مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد در فهرست سیاه سازمان ملل روی امنیت افغانستان تاثیر گذار خواهد بود. قیس منگل سخنگوی این وزارت امروز به رادیو زادی گفت که گروه جیش محمد نه تنها در برخی حملات در افغانستان دست داشته، بلکه به امنیت منطقه نیز تهدید جدی است.
جیش محمد تورلست راغلی دی افغانستان کیم په بعضو ولایتو کې دغه توریستي عملات اجرا کړی دی، نو په دې حکلا چې دا دی لست راغی د ډیر ښه کار وشه، دا ډیر ښه شوی دی چې دوی په دې شبکه کې د توریستي په ډلو کې حساب شول. په افغانستان کې دوی فعالیتونه به په دې حکلا چې دوی ډېر ډلو ته راغلي دي کمښت به پیدا کړي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نام مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد مستقر در پاکستان را درج فهرست سیاه کرده است. هر آن فردی که درج فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل گردد از سفرهای خارجی محروم، دارایی‌هایشان منجمد و در استفاده از اسلحه نیز به آنان تحریم وضع می‌گردد. بر اساس گزارش‌ها مسعود اظهر که با گروه القاعده و طالبان مسلح افغانستان روابط نزدیک دارد، در دهه 90 حرکت المجاهدین را بنیاد گذاشت. وی در سال 1999 در سرینگر جموی کشمیر توسط نیروهای هندی بازداشت شد، اما از این گروه در همین سال تیاره مسافربری که از هند به طرف کتمندوی پایتخت نیپال در حرکت بود را فرار داده و به ولایت کندهار که در آن زمان مرکز قوی طالبان بود نشست دادند. در این حال حکومت هند ناچار مسعود اظهر را در بدل مسافرینش از بند رها نمود و وی پس از رهایی گروه جیش محمد را تشکیل داد. مقامات افغان میگویند که این گروه در حمله سال 1394 بر کنسولگری هند در بلخ نیز دست داشته است، اما این گروه بیشتر به خاطر اتفاق حملات تروریستی در هند متهم است. گروه جیش محمد مسئولیت حمله خونین 14 فوریه سال جاری میلادی در منطقه کشمیر تحت اداره هند را بر عهده گرفته است که در نتیجه آن 40 نظامی هندی کشته شدند. هند و پاکستان هر دو از قرار گرفتن نام مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد در فهرست سیاه سازمان ملل استقبال کردند. در این حال دولت وزیری یکی از آگاهان نظامی افغان میگوید پس از قرار گرفتن نام مسعود اظهر در فهرست سیاه سازمان ملل، پاکستان باید دیگر اجازه فعالیت به این گروه را ندهد.
پدې روانه تو بندیزونه ولګیږي، مګر بیا په پاکستان کې فعال وي، پاکستان ورسره مرسته کوي، په ښکارا باندې ور باندې بندیزونه وي، مګر په خفا کې یا په پټه کې د پاکستان حکومت یا نظامیان یا ایسای ورسره مرسته کوي. نو کله په حقیقت توګه باندې وي په افغانستان تاثیر ډېر دی، دوی کمزوري کیږي او په افغانستان کې د سولې سره مرسته کولای شي.
وزارت دفاع افغانستان میگوید بر علاوه گروه جیش محمد، برخی از گروه‌های دیگر تروریستی مربوط به پاکستان در افغانستان نیز فعالیت دارند که باید در لسته سیاه سازمان ملل متحد گردند. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان است. حالا چند خبر اقتصادی بیاید بشنویم که نظیفه محبوبی پیشکش میکند.
ریاست اقتصاد ولایت پروان میگوید در سال روان شمسی کار ایمار پارک های صنعتی سنجدره در این ولایت آغاز خواهد شد. مسیح هارونی رئیس اقتصاد ولایت پروان امروز به رادیو زادی گفت این پارک صنعتی در مساحت 286 جریب زمین ایمار می شود.
حالا ما امیدواری داریم که پارک های صنعتی سنجدره در سال 1398 بخیر حداقل آغاز کار زیرساخت میشه و فابریکا و متشبثینی که البته علاقمند به گرفتن زمین در پارک‌های صنعتی سنجدره هستند، اونا به صبرانه منتظر هستند که ما بتونیم بخیر برشان زمین توزیع کنیم.
آقای هارون میگوید پیش از این بیش از 500 جریب زمین دولتی که از سوی شمار از زورمندان غصب شده بود، 286 جریب آن دوباره از نزدانان مسترد شده و در آن پارک های صنعتی ایمار خواهد شد. و میگوید که با ایمار این پارک صنعتی مشکلات متشبثین و فابریکاداران ولایت پروان حل خواهد شد. ریاست زراعت ولایت کندهار میگوید انتظار می رود که تا پایان سال روان شمسی بیش از 1,500 متر تن انار از این ولایت گردآوری شود. سید حفیظالله سعیدی رئیس زراعت ولایت کندهار امروز به رادیو زدی گفت در دو سال گذشته در مقایسه با گذشته سطح تولید محصولات زراعتی افزایش یافته و علاقمندی زارعین نیز به کشت و زراعت بیشتر شده است. انتظار می رود که در سال جاری در تمامی بخش‌ها به شمول محصولات زراعتی، باغداری، صنعت نباتات و سبزیجات محصولات ما انشالله هم به لحاظ کمی و هم کیفی بیشتر خواهد بود.
هم کیمی لحاظ و هم کیفی لحاظ به زمان محصولات خواهد.
به گفته آقای سعیدی هر سال از این ولایت به صدها تن محصولات انار گردآوری می شود و بازار خوبی در بیرون از کشور می دارد.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرهای مهم را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی رهبران زن پخش می‌شود. حالا ساعت 1:20 پس از چاشت است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران میگوید خواهان بهتر شدن روابط با عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عرب است. وزیر خارجه ایران همچنان خواهان بهتر شدن روابط بین عربستان سعودی و قطر شده است. همکارم سعید سمی عباس همین موضوع را دنبال کرده و حالا در استدیو با من است. آقای عباس سلام، جزئیات تازه و بیشتر در این باره از چی قرار است؟
سلام بر شما و شنوندگان گرامی. طوری که شما هم در آغاز گفتید، ایران میگه که خواهان رابط خوب با عربستان سعودی، امارات متحده عرب و بحرین میباشه و از این کشورها خواسته که تشنج در رابط خود با قطر نیز از بین ببرند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف دیروز چهارشنبه گفت که ایران با قطر، کویت و عمان رابط خوب دارد. ظریف که در دوحه در اجلاس همکاری آسیایی صحبت میکرد، اظهار امید کرد که همین گونه رابط با عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عرب هم داشته باشد. در منطقه بین ایران همچون رهبر شیعه مذهبان و عربستان سعودی به حیث رهبر سنی مذهبان برای بیشتر شدن نفوذ رقابت جدی جریان داره. در بحران یمن هم این دو کشور در دو جناح مخالف قرار دارند و جنگ نیابتی در این کشور ادامه داره.
روابط میان ایران و کشورهای عرب خلیج از چه وقت و چرا تیره شده؟
خب عربستان سعودی در سال 2016 بعد از آن که مظاهره کنندگان خشمگین در تهران، مشهد و دیگر جاها بر دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی یورش بردن، رابط خود با ایران قطع کرد. مظاهره کنندگان ایرانی به خاطر اعدام یک ملای شیعه در عربستان سعودی بر این کشور خشمگین بودند. در سال 2017 عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر مشترکاً روابط خود با قطر قطع نموده و ارتباطات دیپلماتیک و تجارتی خود با این کشور خاتمه دادند. آنها میگن که قطر با ایران روابط بسیار نزدیک داره و از تروریسم حمایت میکنه.
سپاس. امکان بهتر شدن روابط میان ایران و عربستان سعودی تا چه حد وجود دارد؟
البته قبل از این هم روابط بین عربستان سعودی و ایران چندین بار متشنج شده، ولی بعد از یک مدت دوباره عادی شده است. امروز پنجشنبه عربستان سعودی خبر داد که یک تانکر تیل ایران را در سواحل جده در بحیره احمر نجات داده. ماشین کشتی از کار افتاده بود و مقامات عربستان سعودی می گویند امروز صبح زود کشتی ایرانی که کنترل آن از دست رفته بود خواهان کمک عاجل شد و آنها موقعیت کشتی را پیدا کردند که در 70 کیلومتری ساحل جده بود و 26 سرنشین و دریانورد و عمله داشت که 24 نفر آنها ایرانی بودند. هرچند ایران تا حال در این مورد چیزی نگفته، ولی این هم ممکن است که بعد از سال 2016 یک گام کوچک در رابط دو کشور باشه. علاوه بر آن عربستان سعودی در روزهای آخر با ایران موافقه کرد که در مراسم حج امسال به 81,000 گوسفندی که توسط زائران ایرانی قربانی میشوند اجازه خواهد داد که به ایران انتقال داده شوند.
با تشکر از شما سید سمی عباس بود و شنیدید که ایران میگوید خواهان بهتر شدن روابط با عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عرب است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنان گفته که کشورش خواهان بهتر شدن روابط میان عربستان سعودی و قطر میباشد.
پیام ها و نظریات شما.
کنده که اول گب میزنم ولی سالی نادانی بابا خمشای ما ولی شبه خدا کنه لوی جرگه بخیر بخوشی و شفاقت خدا کنه بابای برسا خدا کنه رخصت جای ما بیچاران برابر شد شش ماه هشت ماه رمی ولیت علمان تیر میکنیم رخصتی ما برابر نه ما شما سایی بابا سوالا نمیشه یک پایین شش باک دلار که مصرف میکنه خدا کنه می مصرفا به جای نرده خدا کنه سول آرابش برده یو وطن دیگه به این ولایت ایلمان ما خواه میکنیم ای کابل ای قندوز ای دیگه جای همیاییم سه ما چار ما باید وظیفه باشه بیخی خواسته شده هر روز جنگ هر روز تامین هست هر روز ماین هست هیچ چی حال هست به این مسکین بیچاره توجه دارو نداره.
بنده امان الله یک از معلولین وزارت دفاع هستم. مدتی دو سال شده است که معاش معلولیت هم قطع شده است از طرف معاونیت شهدا و معلولین که داشتم. برایم گفته است که تو دو تا کارت داشتی. لطفا صدای من را به مسئولین دولتی بخصوصا رئیس جمهوری برسانید. چرا که بنده سه اولاد خود دارم. گرسنه است. از مکتب هم بیرون شده است. خودم معلول و مریض هستم. توانی کار را ندارم. با احترام امان الله.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که تا حال با ما همراهید. اینجا رادیو آزادی است. 1:25 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. شماری از باشنده های قریه جلایر ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب میگویند با سماندن راه های مواصلاتی این قریه آنها را با مشکل های زیاد روبرو کرده است. آنها از مسئولان میخواهند تا در زمینه بازگشایی این راه ها که به دنبال سرازیر شدن سیلاب ها بسته شدن اقدام کنند. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از فاریاب.
شماری از باشندگان قریه جلایر در ولسوالی شیرین‌تگاب فاریاب میگویند که از 3 ماه بدین سو راه های مواصلاتیشان از اثر سیلاب ها و بارش باران مسدود شده مقام های محلی در پیوند به حل مشکلاتشان توجهی نمی کنند. آنان همچنان میگویند مسدود شدن راه ها مشکلات زیادی را برایشان به بار آورده و از عدم پل در دریا سبب شده است تا از آبها شنا نموده عبور نمایند. عتیق الله و غلام سخی دو تن از آنان در این مورد چنین گفتند:
زمین های ما را ویران کرده بیخی که اصلا زمین ما را میتو ویران کرده که جای نیست. ما در سر در بازار ربطنر میتانیم او سرکای ما خراب است نیست سرک جور میکنه دریا زیاد است مثلا آب دریا زیاد است باز ببینین که چی حال است در سر ما مردم.
با خودم آوردن اینطور سخت‌ترین داریم نه بازار داریم نه کار داریم نه کوچه داریم کلی کارهای زندگی ما مردم خراب است. بدبختی است ما مردم چه خاک بسر کنیم. داد ما مردم همه دولتی باشنه و چرش ما یه کار میکنه والا کارهای ما مردم بسیار پنچار مانده است هر راه نمیتونیم برویم.
جلایر از جمله قریه‌جات بزرگ در ولسوالی شیرین‌تگاب است که سرازیر شدن سیلاب و بارش باران راه های مواصلاتی آن را به شهر میمنه مسدود می‌نماید. طبق گفته باشندگان آن این مشکلات از سالها به این سو دامنگیر آنان بوده است. در همین حال سید شراف الدین میهنیار ولسوال شیرین‌تگاب بسته بودن راه‌های مواصلاتی 12 قریه را بر شهر میمنه تایید نموده گفت فقط در موسم بهار و بارندگی راه‌هایشان مسدود میماند و در غیر از آن در دریای شیرین‌تگاب آب نیز جاری نمی شود. ولسوال شیرین‌تگاب بیشتر در این مورد چنین گفت:
اون فقط مستقیم از دشت‌های جلایر و از طریق قریه‌جات آتها خوجا و ناموسا به شهر میمنه می روند. فقط این راهی که زمین شیرین‌تگاب نزدیک است به آنها به خاطر راه مشکلشان زیادتر اینها علاقمند هستند که یعنی راه باز شود برایشان مشکلشان از راه کوتاه شود. قریه جلایر خواست تقریبا یک 12 قریه است. فقط اینها را به خودم ازشان خواستم گفتم به شما قرارها و رئیس شورای انکشافی ما سبیرا ایمان صاحبا شما در غریزا بر ما تقدیم کنید که درخواستی کنید. من گفتم اینها را فقط به مقام راجع کنم انشاءالله بتونیم مشکل شما حل بشه. گفتم دیگه فقط هم دو دقیقه زیاد از برای پیلم گفتم وزارت هم این کارت داره
با این همه باشندگان قریه جلایر در ولسوالی شیرینتاگاب ساخت یک پل را راه حل اساسی مشکلاتشان ندانسته میگویند باید از بودجه سال جاری سرک و پلهای مورد نیازشان ساخته شده مشکلاتشان بنیادی حل گردد.
اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گزارش میداد. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که هر دو طرف درگیر جنگ در افغانستان باید در ماه رمضان آتش بس کنند. حافظ اسد از نهرین بغلان نوشته است که ملت افغانستان صلح می خواهد و خدا کند صلح در این کشور تامین شود. و یک شنونده دیگر ما به نام حافظ شجاع از کابل در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که لوی جرگه مشورتی صلح فایده ندارد. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. است همراهی شما سپاس گذاریم. حالا هم جاوید نعیمی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
لوی جرگه مشورتی صلح که قرار بود امروز پایان یابد تا فردا تمدید شد. عبدالرب رسول سیاف رئیس جرگه امروز گفت تا هنگامی که تمامی شرکت کننده ها روی تمامی مسائل توافق نکنند اعلامیه نهایی نشر نخواهد شد. وزارت خارجه پاکستان شارژ دافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد را به خاطر آنچه حملات فرامرزی می داند دیروز احضار کرد. مارکوس پودزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان دیروز با ملا عبدالغنی برادر معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرد. عربستان سعودی میگوید محافظین سرحدی این کشور یک کشتی نفتکش ایران را که در آبهای بحیره سرخ در سواحل جده با مشکل روبرو شده بود نجات دادند. ایران میگوید خانه داشتن روابط خوب با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سایر متحدین این کشور هاست. و دیدبان حقوق بشر گفته مقام‌های چینایی یک اپلیکیشن را برای نظارت گروهی مسلمانان در ولایت شمال غربی شینجیانگ مورد استفاده قرار دادند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. ساعت 1:32 پس از چاشت به وقت افغانستان است. حالا هم از رادیو آزادی برنامه رهبران زن پخش می شود.
رهبران زن.
سلام شنوندای عزیز، ما عفیفه ساکب هستم و با همکارم فرشته غنی در یک ساعت دیگه برنامه رهبران زن که اختصاص داده شده به مسائل و چگونگی لوی جرگه مشورتی صلح در خدمت شما قرار داریم. البته لوی جرگه مشورتی صلح توسط رئیس جمهور اشرف غنی دوشنبه 9 ثور افتتاح شد و قرار بود 30% از زنان افغان در جرگه مشورتی اشتراک داشته باشند، حضور بیابند، اما دیده شد که بیشتر از 30% خانم‌ها تانستند که در جرگه مشورتی صلح حضور بیابند و در رابطه با حقوق و خواست‌های زنان افغانستان نظریاتشان شریک بسازند. ما در این برنامه یک ساعته 3 مهمان داریم که خانم سیله غفار سخنگوی حزب همبستگی افغانستان و خانم لیلما ناصری رئیس مؤسسه غیر دولتی عدالت و انکشاف افغانستان کنار از طریق تماس تلفنی با خود خواد داشتیم شامل ای بس. و مهمان دیگه ما آقای احسان الله حیات عضو دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را ما در استودیو با خود داریم. خب فکر کنم که خانم سیله غفار سخنگوی حزب همبستگی افغانستان تماس ما با اونا برقرار شده و روی خط هستن. بله
اغلی غفار، که چیری تاسی وایی چی تاسی در افغانستان در سول مشورتی در لوی جرگی پاره چه نظر لری او کم تکی باید پا پام کنی ولشیوی وشی ستاسی پاند پا پام کنی دینی ولشیوی؟
تشکر. ببینیم جرگی که نماینده واقعی مردم در حضور نداشته باشد، صدای واقعی مردم در اوج نباشد، او رو ما نمیتانیم جرگه بگیم. و از طرف بله
بله خانم سیلی، شما نماینده های باقی مردم و بخصوص که فوکس ما سر خانم ها هست کیها را میدانین و چه کارهایی باید انجام داده باشن و چی موضوعاتی را باید در نظر بگیرن؟
نماینده های واقعی مردم کسایی هستند که از ستم دیده ترین و مظلوم ترین مردم افغانستان دفاع کنند، از پایی توده‌ای داشته باشه، بین مردم بوده باشه. اگر ما زنا را هم ببینیم که در این لیست هستند، تمامیشان کسایی هستند که در این جوهای فنگیر امریکا بیشتر فعالیت میکنند که به خاطر سیاست های ازوار ببرد در اینجا شرکت کرده، و یا کسایی هم هستند که گفتم اونا نمایندگی از مردم نمیکنند، فقط انتصابی اونا در اینجا آمده جمع شده. در جرگی که سیاف بخیزه رئیس جرگه شد و با تمام پشتاری جنایات خود از حقوق زن هم گپ بزنه، کسی که دیوای افغانستان رو بر عبام افروخت تا کابل امینا تباه کرد، اینا میای از صلح گپ میزنن. آیا این کسا نماینده واقعی بوده؟ میتونم آیا خون رخشانه ها، تبسم ها، زرمینه ها، هزاران سرباز بیگناه ما، هزاران مردم بیگناه ما که دمنه انتحاری چارای زنبخ و 400 بستر و جنبش روشنایی و ده ها حادثی دیگی بزرگ کابل و ولایات اگر ما بگوییم، آیا قربانی ها، فامیل ها، این قربانی ها میتونه که یار ببخشه و اینا رو دوباره خوش آمدید بگه مثل که راکتی ها رو خوش آمدید گفت؟ من میگم که این جرگه
خانم بجازی... غفار به نظر شما صلح چی گونه باید در افغانستان آورده شه؟
ما میگیم که صلح بدون عدالت امکان پذیر نیست. صلح با قاتلای ملت خون ریزی رو بیشتر میکنه. صلح با قاتلای ملت پایدار نمی باشه. این درست است که صلح دقیقت حیاتی است و ما به هر قیمتی که باشه صلح نمیخواییم، یعنی بازی پا کردن عدالت صلح نمیخواییم. مردم ما تشنه صلح هست، ولی صلح که آوردن مجدد انتحاریون دوباره شامل حکومت افغانستان بکنه و سر مردم ما تعبیل بکنه، این صلح به وجود نمیاد. صلح دائمی.
خانم غفار ببخشید، خانم غفار ببخشید. در این شرایطی که زنان ما با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند، با محدودیت های زیاد مواجه هستند، خصوصا در قرا و قصبات، با وجود این همه حضور یافتند و بیشتر از 30% تانستند در لوی جرگه مشورتی شرکت بکنند، آیا این همه به نظر شما هیچ است؟
خب من میگم که شما شاید بگین که این یکی از دستاوردهای حکومت است که امروز زنها در جرگه ها میاین، یا امروز زنها در حکومت هستن، یا امروز زنها مکتب میره. خب میگیم که درست است، شاید بعد از 2001 کارهای شده باشه، اما این کارها ریشه‌ای بوده، این کارها بنیادی بوده. من میگم اکثریتش نمایشی است، فرمایشی است. این زنایی که بازم من میگم نقش سمبولیک داشته باشن، اینا نمیتونن نماینده واقعی مردم باشه. بازم من میگم به جز استثنای چند نفرش با ما باید همیشه کیفیت مطرح باشه که یک زن بره صدای واقعی زنا باشه.
خانم غفار، خانمایی که اینجا حضور دارن با استفاده از این فرصت که برشون میسر است، به نظر شما چه چیزا رو باید مطرح بکنن؟ چه موضوعات مهمتر است؟
خب موضوعات مهمتر، من اول باورمند به این نوع جرگه ها نیستم. زنا اگر مشوره ما به ایس یک زن افغانی که ما بگویم من نمایندگی از کل مردم افغانستان میکنم، که اول ایران گفته میتونم، بله زنای دردیدی افغانستان نمایندگی میکنم از زنای خاموش افغانستان، ولی به ایس یک زن، به ایس یک کسی که او هم تمام می فرزندایی که کشته شده اولادای خود میدانم، پیام ما به این زنا و تمام زنای دیگه است که بیاین از زنای دلیر و شجاع کوبانی بیاموزیم.
بله خب آقای حیات، خانم غفار گفتن که کسایی که در جرگه مشورتی صلح حضور یافتن و به نمایندگی از مردم نظر میتن، در فیصله جرگه مشورتی هیچ تأثیر و موثریت نخواهد داشت. نظر شما در این مورد چی است؟
من فکر میکنم که حکومت افغانستان باعث میشه با برگزاری ایلوی جرگه مشورتی تا که خطوط قرمز خود مشخص بکنه، خواسته های مردم رو بخواه. ما فکر میکنم بدون شک که کشورهای خارجی و ویژه آمریکا تاثیرگذار هست و بوده، خواهد بود، اما ایره ما نمیتونیم از نظر دور بندازیم که فکر بکنیم که تمام تصامیم باید کشورهای برای ما بگیرن که برای ما تا به حال کمک کردن. اگر ما این جرگه را برگزار نمیکردیم و پروسه مذاکرات همچنان مثل قبل ادامه پیدا میکرد، اینجا باید ما دقیقاً این عقد میکردیم که در اینجا خواسته های مردم افغانستان کجا شد و خود حکومت افغانستان کجا شد.
خب در هر حالش مردم نگرانی های دارن که شروعش امی قسم، یعنی آیندهش چی خواد بود و چقدر تاثیرگذار خواد بود، سوالات نزد مردم خامخواب پیدا میشه.
جرگه تشکیل شد، اعضا خواسته شد، تارگت هایی که گرفته شده بود پره شد و امنیت کاملا در کابل تامین است اون به صورت موفقانه جریان داره، طبق آجندا پیش میریم و خواسته های مردم بعدن باز شریک میشن. چی نگرانی فعلا فقط در مورد جرگه میتونه موجود باشه؟
اغلی لیلما نصری، در افغانستان در عدالت و انکشاف د غیر دولتی بنسټ مشر، د تلفون پر لیکلرو. اغلی نصری ډیر مننه چې مونږ اړیکې ته مو ځواب راکړ. که په دې اړه وایي چې ځینې میرمنې په دې اړه اندېښنه لري چې په افغانستان کې کومه د سولې مشورتي لویه جرګه چې رامنځته شوې ده نشي کولای چې د افغان ښځو غوښتنې او وړاندیزونه په سمه توګه یا په واضح توګه مطرح کړي.
مننه کوم له دې چې ماته مو وخت راکړې چې تاسو یې په خپرونه کې اشتراک وکړم. لویه جرګه د افغانستان له هرې برخې نه پکې د افغانستان عامو خلکو اشتراک کړی او د نمایندګانو په حیث راغلي. زه فکر کوم چې د جرګه په مجموع کې د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي، هغه که د افغانستان ښځینه دي که نارینه دي. ولیدات ښځې اندېښنه لري چې د دوی صحیح نمایندګي به دلته ونیسي. زه فکر کوم دا ډېره اړه لري په هغه بحثونو پورې د جرګې په دوران کې به پکېږي، په هغه مسایلو پورې چې خلک به پرې غږېږي. او ډېره زیاته هم په دې اړه لري چې له مختلفو ولایاتو نه، حتی د ولسوالۍ په سطحه، هغه کسان چې د ښځو په نمایندګي په دې جرګه کې اشتراک کوي، هغه د هغو ولایتونو، هغه د هغو ولسوالیو خلک دي. او زه فکر کوم چې دا اندېښنه باید د افغانستان خلک مخصوصا ښځې ډېرې اندېښنه ونه کړي، ځکه فکر کوم چې حداقل هغه پیام رسوونکي حالت خوبوي که کوم کوم مهمه تصمیم ګیري یا فیصله په دې جرګه کې ونیسي. ښځې د یو پیام رسوونکي په حیث خو حتما دلته اشتراک کړی او هغه د ټولو خلکو پیام د سوله ده هغه حتما رسوي.
یوه بله پوښتنه هم چې دلته مطرح ده، او ځینې کسانې په اړه اندېښنه لري چې د افغانستان د همبستګۍ د حزب په ویاندې سیلې غفار هم هغه ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې کومه پرېکړه چې هغه هیوادونه کوي چې افغانستان سره مرسته کوي، هغه به د خلکو دغه حضور چې د سولې په مشورتي لوی جرګې کې دی دا تغییر ورنه کړي، یا هم هغه میرمنې چې هلته اشتراک کړی دی هغه نشي کولای چې د افغانو ښځو نظرونه وړاندې کړي، ځکه کومه پرېکړه چې په لوړ سطح کې د دوی نظرونو ته پام نه کوي.
په داسې حالاتو کې دغه اندېښنې چې څرګندې شوي دي، زه فکر کوم په داسې حالاتو کې چې په نړیوال او مخصوصا د امریکا حکومت او د هغوی استازی د افغانستان د سولې په هکله هغه پرېکړې وکړي چې هغه د افغانستان په خلکو په نفع نه وي، نو بیا د افغانستان هغه د ټول افغانستان د خلکو په نفع نه ده. دلته نو بیا یوازې ښځې مطرح نه دي، تر کومه چې د سولې په پروسه کې د افغانستان حکومت د یوې برخې د خبرو په حیث شامل نه شي، تر هغې وخته به دا اندېښنې په ډېره حده په ځای وي. ولې هر وخت چې د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ په دې جلسه کې په دې خبرو اترو کې ونډه ولري، هغه وخت کې بیا د افغانستان خلک باید اندېښنه ونه کړي. دا چې د دې جرګې فیصله یا هغه وړاندیزونه یا هغه خبرې اترې چې د دې خلکو د نمایندګانو په منځ کې په دې څلورو ورځو کې په جرګه کې کېږي، او هغه تصمیم چې بیا د دوی نیسي، او دا د افغانستان موضوع نه ده، دا د نړۍ موضوع ده. د دې لپاره فکر کوم کله چې نړیوال دې نتیجې ته ورسیږي، مخصوصا امریکا، د افغانستان فیصلې یا د افغانستان د برخلیک په باره کې خپله تصمیمونه ونیسي، هغه حالت کې نو بیا موږ ټول له ستونزو سره مخامخ کېږو. هغه حالت بیا بل حالت دی، او هیله لرو چې داسې حالت ته ونه رسیږو.
خب خانم ناصری، زنان افغانستان در دوره حکومت طالبان بدترین شرایط زندگی را داشتن و حق تحصیل و کار و ایگپا را اصلا نداشتن. امروز وقت خانما در لوی جرگه مشورتی حضور دارن و به نمایندگی از خانمای افغان میخواین صحبت بکنن و نظریاتشان شریک بسازن، به خصوص با امی گروه مخالف، چقدر میتونه که برای حفظ دستاوردهای چندین سالی زنان افغانستان و برای شرایط بهتر زندگی آینده زنان مؤثر باشه و بتونه که نقش خوب را ایفا بکنه؟
ما فکر میکنم که به صورت عموم اشتراک زنها در چنین مجالس بزرگ به سطح ملی و هم بین المللی که در آینده انشاءالله امیدوار هستیم که امکاناتش باشن، بسیار مهم هم است و اهمیت بسزای خود را هم داره، به خاطر که نصف نفوس کشور ما را یا بیشتر از نصف نفوس کشور ما را زنها تشکیل میدن، و اگر صدای زنها خاموش نگه داشته شوه و صدایشان توسط این برنامه های ساخته میشه صدایشان بلند نشوه و شنیده نشوه، در حقیقت یک جفای بزرگ به حقوق زنها هست. این یک حقیقت است که در زمان حکومت طالبان جناب با چند مشکلات روبرو بودند. در حقیقت قربانی اصلی مشکلات او زمان هم زنها بودند، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی، و حتی ایرم گفته میتونم که نه تنها که زندگیشان از لحاظ امنیتی در خطر بود، بلکه تقریبا از صحنه دور نگه داشته شده بودند. در چنین جلسات بسیار مهم است که خانمها، زنها از سر تا سر کشور با اشتراکشان یک پیام می رسانند و با بلند نمودن صدای خود پیام قوی‌تر به مخالفین کشور یا مبایت صدایشان شنیده
شد. خانم ناصری، خانم غفار گفتند که این حضور خانم ها شکل سمبولیک داره. به نظر شما آیا واقعا شکل سمبولیک است؟
خب من به یک چیز باور دارم که شاید سمبولیک باشه، در بعضی موارد سمبولیک هم است، ولی کوچکترین عملی که زن را بارز نشان میده، صدای زن را، امکان شنیدن حق، خواستن حق زنان باشه، من او را همیشه فکر میکنم که یک اقدام نیک است و چنین مواقع بارها به دست نمیاید. از این مواقع باید تا حد ممکن استفاده شود، ولو که سیمبولیک هم باشه.
بله، آقای نصری، در افغانستان در کم خزو غاق تروسا ندی آوریدل شوی چی باید واوریدل شی؟ تاسوی ویل چی در خزو غاق باید واوریدل شی برتا پام بوشی؟
مجموع که خود در افغانستان که در وضعیت در رسیده، در امنیتی وضعیت در افغانستان که دوم را شدید حالت تا رسیده لی مبتسی یوازی در کابل پر نسو غاقی در اینو لری پرتوسی متلارسی حالتا هر او راز جنگ روانده قلق وزل کیگی نمینده دی او خده اولانه قربانیانی دی او گوی خپل زمن نلاسور که خپل گونه نلاسور که خپل خواندان نلاسور که او که خپل ځوان له لاسه ورنکی، دغه مهم افراد خپل ځوان کې تدوی له لاسه ورکی د روح دی وزنی. نو فکر کوم چې د افغانستان د ټولو ښځو غږ باید واورېدل شي. نو که همدې لپاره نمایندګان ټاکل کېږي، باقي نورو ښځو غږ رسوي یو ځای ته، فکر کوم چې همدا خپل ذات یو خیر ده.
خو اغلې نصری، ځینې کسان بیا په دې اندي چې زیاتره هغه میرمنو چې د سولې په دې مشورتي لویې جرګې کې ګډون کړی دی، هغوی د ښارونو څخه راغلي دي او هغه فعالې د ګوتو په شمیر ښځې دي چې تل په رسنیو کې فعالیت درلود. همداراز په دې اړه هم ویل کېږي چې کلیوالې کومې ښځې چې راځي، هغوی نشي کولی چې د افغان ښځو غږ پورته کړي او هغو حقوق نه دفاع وکړي چې د دوی حق دی او دوی ورته واقعا اړتیا لري. په دې اړه څه نظر لري؟
ما مخکې هم تکرار کړه چې دغه نشو کولی چې د افغانستان ټول خلک د یو چتر لاندې په کابل کې مخصوصا راټول کړو او د هغوی خبرې واورو. او له مخکې نه هم دغه د 15 ورځو یا یوې هفتې رخصتي چې په کابل کې ده، د ستونزې رامخته کړي، شاید خلک شکایت کوي. زه فکر کوم تقریبا 30% نمایندګي د ښځو په جرګه کې موجوده ده او دا یو څو تنه ښځې نشتل کېدی. که لږ ذره مثبتګران اوسو، فکر کوم چې دا به لږ ذره مرسته وکړي د وضعیت په ښه کېدو کې.
خانم ناصری، اگر شما حضور می داشتین در یې لویه جرګې مشورتي صلح، منایس یک شهروند، منایس یک زن، خط سرخ شما چی خواد می بود؟ چی گفتنی های می داشتین که بیان می کردین؟
اگر ما هم یک اشتراک کننده می بودم، من حیث باقی اشتراک کننده های زن از حقوق خاص زن که در می جرگه سرش تو بد می شد که او حق زندگی صلح‌آمیز یک انسان است و یک زن است، حتما دفاع می کردم. از سیاسیون ما در حکومت افغانستان و در میان مخالفین خواهش می بود که به جنگ دیگر نبگویند، و به خاطر که جنگ افغانستان به هیچ جای به جز تباهی نمیبره، خواستهای سیاسی شخصی که افسوس داریم از اون بگذاریم و به نفع ملت به یک نتیجه بهتر
برسیم. ما صدا داریم. بله، بفرمایید.
شما و شنوندگان عزیز، شما سلام آمدید از ایران.
بفرمایید، کی واسه شما تماس شدید؟
من سلام آمدم از ایران.
بفرمایید.
یادم یو اور په فارسی خبرې کولې چې او قسمه د طالبان سره خبرې نکو، دوی خلک یو ځل دي زه به سره سوار کوم. په ورځ کې 1500 کیږي، هغه مې نه دي چې دا څه دي چې له ورځ راشکات او داسې هغه مې ونه تاسو د افغانستان په خلکو زړه وسوسوي. په اطراف ته داسې یا تلویزیون او رسنۍ یو ریادونه سته، خلکو په اقتصادي او فرهنګي او اجتماعي مشکلات تاسو وګورئ. تاسو اروپا او امریکا راغلي اسپیتالیزم ته ورېدونه خبرې کوئ چې موږ سره نه کوو.
خب باز هم باید یادآور شوم که مردم افغانستان و چهره های مختلف سیاسی در مورد جرگه مشورتی صلح نظریات گوناگون دارن و بعضی ها بدید منتقدانه به او منگرن و بعضی ها هم موافق هستن. خب یک بلاری تماس
گرم داریم. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. تامین خواستم فقط بیان بکنم که چند تن شخصیت این سال تحریم کردن یا من خواستم که این مردم بیا اینجا یا مهم است و یا اینکه 3200 اتباعی افغانستان از نقاط ولایت های مختلف از رسوالی های مختلف و از خارجیات های مختلف و انتخاب این مردمی که اینجا حاضر شدن و آمدن فقط اینه نیست که یا چی میخواین با تعلیم یا جنگ یا سال خط قرمز یا تا این میتونه و خط از یا دولت میتونه با پیش برون این یک نظری بود.
شکر. خب آقای حیات، آیا کسایی که جرگه مشورتی صلح را انتقاد میکنن و یا مخالف او هستن به نظریات اونا هم پرداخته خواهد شد؟ یعنی نظریاتشان در نظر گرفته میشه یا ای که تنها در حد یک نظر یا انتقاد باقی خواهد ماند؟
تشکر. کسایی که لوی جرگه مشورتی را تحریم کردن، با اونها امروز شاید شما در جریان باشین که آقای سیاف گفتن که ما تلاش میکنیم تا در اختتامیه افراد مشخصی را داشته باشیم. از اینجا مخالفت بسیار سطحی هست، بسیار بنیادی نیست. اما کسایی که نقد میکنن، بالاخره هر پروسه‌ای را که آدم را اندازی میکنه یک بود نقدی داره و یک بودی است که با او موافقت میشه. موضوعی است که اگر بعضی کسا نقد میکنن و دلیل منطقی میارن، ما دلایلشان را گرفتیم و خواستیم که با اونها بشینیم. در صورتی که نقدشان دلیل نداشته باشه، به طور مثال یک فرد به خاطر که در انتخابات یا برنده نشده یا مثلا به جرگه وارد نشده، همه کارها را بیایه نقد کنه و بگه که اشتباه هست به خاطر از اینکه موج حضور ندارم، باز این ما منطقی فکر نمیکنیم.
ایو بل خبر هم چه دلته مهمه ده هغه داده چې زینی کسان شاید لکه څنګه چې اغلی نصری ویل د دې لپاره چې یا هغه د هر ولایت لیست پر شوی وو یا هم هغه ته کوم تالار چې چمتو شوی وو هلته د نورو کسانو حضور تزاینه وو، هغه څنګه کول شي چې خپل دغه نظر د سولې د مشورتي لوی جرګې سره شریک کړي؟ هغه کسانو چې یا د بیل بیل ستونزو لکبل د افغانستان د لری پروتو سیم څخه حالت حضور نه دی درلودلای.
یک چیز فراموشم شده بود، فکر کنم سوی تعبیر شده. ما 30% حضور زنان در جرگه مشورتی در نظر گرفتیم. خانم ناصری گفتن که از لحاظ لوجستیکی مشکل داره که محدودیت نداشته باشه. هدف ما این بود که همین 30% حتمی است که باید اینا شرکت کنند. در غیر از او بالاتر از 30% اگر خانم ها کنار مرد ها به رقابت میپردازن، بالاتر از او یعنی اونمو شما را میتونن پره بکنن. به این معنی است که بالاتر از 30% خانم ها اگر به صورت آزاد شرکت میکنن و رأی میگیرن، ما در اون قسمت هیچ کدام تبعیض یا امتیاز خاصی برای مردها قائل نمیشیم. ما وقتی که میگیم از ولسوالی ها برگزار کردیم، از ولایات بوده، مثلا از شهرها بوده، سهمیه خاص برای شهرها نظر به تعداد اعضای پارلمان برشون داده شده، دقیقاً به خاطر این بوده که کسای بیاین نمایندگی بکنن. حالا اگر کسی نظر مشخصی داره، بیرون از پروسه میای نظریات خود ایراد میکنن، او را یک بحث کاملا جدا است. انتخابات صورت گرفته، اعضای اختیار ایراد نظر دارن و میتونن تصمیم بگیرن و کسایی که علاقمندی دارن و یا در انتخابات مثلا برنده نشدن، علاقمندی دارن نظراتشان را مطرح کنند، به نمایندگی اون افراد فکر کنم که همین نماینده ها کافی است.
هر روندی که صورت میگیره در افغانستان، بحث هایی که هست، اینا خامخا کسایی که طرفدار هستن و کسایی که مخالف هستن وجود دارن و نظرات منفی هم وجود داره و مخالفین هم منتقدین هم وجود داره. شما گفتین که این دیگه امکان نداره که ما نظریات کلگیر عملی بکنیم و در نظر بگیریم. در غیر از این، آیا میتونه هدف که تعیین شده ای در آینده عملی شوه، امکان پذیر خواهد بود بدون در نظر داشته نظریات مخالفین؟
زمانی که جرگه برگزار میشه، زمانی که یک نشست برگزار میشه و او هم مشورتی میباشه، اونمون معیار و چوکات مشخص خود داره. معیاراتی که ما، تارگت هایی که ما در نظر گرفته بودیم، اون تارگت ها را پوره کردیم. کسایی که مخالف هستن، بعضی ها گفتن که بالاخره با ما مشوره نشده، کمیسیون پرداخت، با اونها صحبت شد. بعضی از کسایی که مخالف هستن به گونه‌ای می‌خواستن افراد خاص خود در انتخابات داشته باشن و اونا را وارد بسازن به جرگه، و بعضی کسا هم هست بودن در داخلشان که اصلا با بنیاد جرگه موافق نبودن. اما همان گونه‌ای که اونها مخالفت میکنه، یک موضوع را باید از یاد نبریم. ما اگر در پروسه نزدیک به انتخابات نمی بودیم و این افراد کاندیدا نمی بودن، مخالفت ها کمتر می بود. از این کسایی که مثلا میان انتقاد میکنن یا نقد میکنن، خالی از دو حرف نیست. یکی ای که بین کاندیداها معمولا اختلاف نظر موجود می باشه. موضوع دومی است که مسئله امتیاز طلبی است بعضی کسا می کنن. اما در پروسه و در ساختار مشکلات مخالفتی موجود بود از طرفشان. ما باز هم با اونها صحبت می کنیم و در اختتامیه لوی جرگه مشورتی اونها به احتمال بسیار زیاد خواهیم داشت و تلاش میکنیم که نظرات اونها را داشته باشیم در اخیر.
بله خو زین کسان بیا وای چې ولسمشر غنی او زین نور کسان چې د سولې دغه مشورتي لوی جرګه کې ګډون کړي او د خلکو غوښتنې چې په دې کې ګډون وکړي، دوی غواړي د انتخاباتو پرانګدې کې دوه سخل دي ګټه پورته کړي.
سولې یو ملي پروسه ده، نو که په سوله کې خلکو ته رجوع نه کړو چا ته رجوع وکړو؟ تاسو غواړئ چې د سول دراوړلو په خاطر باندې یو څو سلیقایي نظرونه واخیستل شي او هغه هلته مطرح شي او په هغه باندې بحث وشي وروسته د هغه نه هغه عملي شي؟ دغه 3200 کسان چې کابل ته راغلي دي او فلان په مرکز کې میلمانه دي او راغلي چې خپل نظرونه وړاندې کړي، د ولسمشر غنی موضوعات دغه برخې ته، آیا دغه خلکو ته دغه خلکو نظرونو ته باید احترام کیښودل شي یا نه؟ آیا دا خلک کمپاین کوي؟ دومره ناپوهه کسان دي چې 3200 کسان راټولیږي او دوی د ولسمشر په خاطر باندې کمپاین کوي. تاسو که چیرې د انتخاباتو پروسه وګورئ، ولایتي شوراګانو په ولایتونو کې د انتخاباتو پلاراچولو دوی مسؤلیت درلودو او هغه یو مردمی نهاد دی، دولتي نهاد نه دی، حکومت یوازې ناظر وو. هم رای ورکوونکی هم رای اخیستونکی د انتخاباتو په ځای کې دواړو شتون درلود. هلته رای ورکول کېدلې او وروسته د هغه نه بیرته رای اعلانېدلې. فکر نه کوم چې څلور ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې د یو چا لپاره چې هغه کاندیدا دی ولسمشری ته هغه راشي دغه پروسې نه ګټه پورته کړي بڼه ورکړل
شي. آقای حیات، بسیاری مردم به این تشویش هستند که بسیاری از مخالفت ها در چنین حالات زمینه ساز کشمکش های سیاسی و امنیتی میشه در افغانستان و بیشترین صدمه را باز خانم ها میبینند. به نظر شما چی فکر میکنین؟ آیا ای بعدها خطر را به خانم ها، به خواست ها و اهداف را که تعیین کردن و نظریات را که ارائه میکنن، آیا خطر به اونا مواجه نخواهد شد؟
ما خانم ها را به خاطر چی خواستیم؟ خواسته هایشان یک به یک درج میشه و این خواسته هایشان فقط به خاطر اینمی تشویش هایی هست که شما دارین. اوجه به نمایندگی شما که فعلا همینجا نشسته هستین، اونا صحبت میکنن، خواسته هایشون نوشته میشه و بعد از اون مطرح میشه، نه اینکه چند نفر مشخص تصمیم بگیرن.
بله، یه وارد شما رو وقت تماس داریم
میگیرن. السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام.
علیکم سلام.
هدایت الله دکتنونه.
مهربانی وکي.
ولې زما خو دا خبرو د خبرو سره زه بصل کې موافق نه یم. ولې چې نه چې ګټ دایریږي دا ټول د اقوامو او د قبایلو نه خلک راغورځېږي، نه انګوش نما دوی د هر وکیل دپاره وخت راکړی تاسو شپږ کسان د خپل لاغور کې رایه ولئ. واضح معلوم چې نمایشي لویه جرګه شوه ده، دا باید چې تشکیل شوی وی چې ټول اقوام راغول شوی وی، خبر ورکړل شوی وی، مشران په هر منطقه کې په هر ناحیه کې په هر سر سپین ږیر شته دی چې په خپله خوښه باندې راغلی دی. دا چې د وکیلانو په سطحه باندې شپږ کسان راغول کړي دي، دا نمایشي لویه جرګه ده.
ډېره مننه. بیا هم خبره تاسو ته راجع کېږي ښاغلی حیات، چې دا چې ښاغلی هدایت الله وویل چې هر وکیل یا هر هغه استازی ته د دې حق ورکړل شوی چې 15 تنه معرفي کړي دي لوی جرګې ته، ایا دا موضوع درسته ده او که چیرې تاسو تشریح کړئ چې څنګه موضوع
د هغه وخت نه مو چې کار پیل کړی دی؟ موږ ویلي دي چې ټاکنې ترسره شوي دي او ټاکنې هم کړي دي، خو یوازې کله چې تخنیکی پروسو ته سړی راشي هلته د محدودیتونو سره مخامخ کیږي. مثلا زموږ ورور وایي چې باید ټول د ټولو اقوامو نه خلک وغوښتل شي، نو دوی غواړي مثلا کابل د ټولو افغانستان د وګړو نه ډک کړي او دا پروسه امکان نه لري. یو دا ده چې سړی د بهر نه هرڅه ویني، د بیرون نه هرڅه ویني او مطالعه کوي. یو دا ده چې په سیستم کې وي، په سیستم کې چې وي ته د محدودیتونو سره مخامخ کیږي. موږ مجبور یو چې یو څو کسان مثلا هلته موږ د دوی هغه محدودیتونه ورته مشخص کړو، مثلا وایي چې د کوم ولایت نه څومره کسان باید راشي. د دې نه تر دې نه پورته موږ اصلا 2500 کسان نیولي وو په ټاکنو کې. بیا وروسته د هغه نه چې اشتیاق ډیر وو د خلکو او خلکو غوښتل چې ډیر پکې اشتراک وکړي، بیا موږ دغه شمیر وو 3200 کسانو ته ورسوو. اجندا درې برخې لري، یو د سولې تعریف دی، دوهم د طالبانو د تحریک سره څنګه مذاکره وشي، او درېمه برخه یې څنګه موږ سولې ته رسیدلی شو. په دې کې د اعضاو هلته پوره اختیار شته، موږ په تمه یو تر څو دغه اعضای وکولی شي هغه پریکړه چې د افغانستان اراده، د افغانستان د خلکو اراده تمثیلوي، هغه پریکړه دوی وکړي.
و سهم خانم نقششان
نقششان هر تعداد به هر اندازه ای که اینها شرکت کردند به مو اندازه اینا نقش خود داشتند. خانم هایی که در اینجا اشتراک کردند اونها نظرات خود دارند و درست است 30% است، اما اینا به نمایندگی اونمو 50% از قشر یا از اجتماع و از نفوس افغانستان نمایندگی
میکنن. تشکر دوست عزیز که تاییدن با ما بودین. برنامه رهبران زن در همین جا به پایان میرسه و با برنامه های بعدی رادیو آزادی باشین. خدا نگهدار. تربیم پلوی الله سپر.
درد تو بود مرادگاه سفرم، درد تو بود مرادگاه سفرم، همساز شب و روز سیاه سفرم، همساز شب و روز سیاه سفر، درد تو بود مرادگاه سفر، درد تو بود مرادگاه سفر، همساز شب و روز سیاه سفر، همساز شب و روز سیاه سفر.